آقای جلال، آیا شما سازمان مجاهدین خلق را در زمره نوگرایان دینی می دانید؟ آنها هم از مرحوم بازرگان الهام می گرفتند. دوم، چرا شریعتی و چمران نتوانستند از خود تشکیلاتی بر جای بگذارند در حالی که مجاهدین توانستند؟ دو تا سواله. پس اولیش رو بگم، مجاهدین خلق در واقع اونها هم البته از شریعت و اینها اونا خیلی جوانتر بودن، حنیف نژاد و سعید محسن و بدی زادگان، این ستا که پایگزار اصلی بودن، بعدن هم یه حلقه 10 نفری تشکیل دادن. اینا بعد از اینکه نهضت آزادی ایران در سال 1342 محکوم به زندانهای 10 سال و یعنی غیر قانونی شمرده شد، زمان شاه، مرحوم پدر طالقانی صحابی، همه اینها در واقع دستگیر شدن، به زندان افتادن، 10 سال محکوم شدن. اون جوانای نهضت دیدن که راه حل مبارزه مسالمت‌آمیز تو ایران دیگه جواب نمیده. مرحوم پدرم تو آخرین دفاعیاتشون در دادگاه گفتن که ما آخرین گروهی هستیم که با زبان مسالمت‌آمیز، با زبان قانون با شما سخن میگیم، مطمئن باشیم با محکوم کردن ما مخالفت مردم به آخر نخواهد رسید، مطمئن باشید که نمیتونین جلوی این جریان رو بگیرید. و اتفاقا هم همینطور شد. سال 43 توی شاباد 52 نفر رو که تمرین نظامی میکردن دستگیر کردن، زمان شاه جوانای حد اکثر 21 ساله بودن. سال 43، درست 1 سال بعد، از سال 46 گروه های چپ بانک زنی را آغاز کردن، گروه جزنی، بیژن جزنی. از سال 49 جنگ تو جنگل شروع شد، سیاهکل. از سال 50 جنگ‌های چریکی شهری، هم مجاهدین و هم گروه های در واقع مارکسیست. بنابراین پایگزاران اولیه مجاهدین که همشون هم قبل از انقلاب شهید شدن، اونا همه از نظر فکری تاپ بودن، جزء شاگردای ممتاز بودن. بعضیاشون مثل عرض کنم که بله، خود همشون یعنی در واقع فارغ التحصیلای دانشگاه بودن. بعضیاشون هم مثل بهمن بازرگانی، البته چیز نبود، با ما نسبتی نداشت، مثلا استاد بودن، خیلی فارغ التحصیلای برجسته بودن. یک کسی مثل ناصر صادق، شاگرد اول دانشکده فنی شد، شاه بهش مدال داده بود، ناصر صادق. اینا همه در واقع پایه‌گذارا، نوابق زمان خودشون بودن و همه روشنفکر بودن، شاگردای طالقانی بودن دیگه، همه بچه های مسجد هدایت بودن. این درباره پایه‌گذاران. من کاری دیگه ندارم که بعد از انقلاب چه اتفاقاتی افتاد، ولی قبل از انقلاب اینها، حتی خود روحانیون افتخارشون این بود که مثلا ما تو فلان کوچه زندگی میکنیم که مثلا شهید رضایی ها، مثلا شهید مهدی رضایی، نمیدونم محمد رضایی، اینا اونجا مثلا بودن. اصلا خود آقای هاشمی رفسنجانی رو به خاطر خبر دادن دستگیری اونا دستگیرش کردن، ساواک به زندان بردن. افتخارشون هم این بود که همه روحانیونی که مبارز بودن که با اینا مثلا یه سلام علیکی کردن. حساب قبل از انقلاب و بعد از انقلاب باید جدا کرد. سوال دوم، چرا شریعتی و چمران نتوانستن از خود تشکیلاتی بر جای بگذارن؟ اینا عضو تشکیلات بودن، خودشون زمینه خالی نبود که تشکیلاتی بگذارن. اولا عرض کردم که تو ایران عضو نهضت مقاومت ملی و هم چمران و هم شریعتی بودن، و بعد این مدتی جبهه ملی، اون موقع که قبل از تأسیس نهضت آزادی، و بعدم که به خارج رفتن این تشکیلات رو اداره کردن، و بعدم کنفدراسیون دانشجویان رو تأسیس کردن. کنفدراسیون وجود نداشت، یعنی هم به اتفاق بچه های چپ و هم پایه‌گذار انجمن‌های اسلامی تو امریکا شدن. MSA، این سازمان MSA، Muslim Students Association، پایه‌گذارش در واقع یکی دکتر مرشد بود، یکی هم بله، یکی دیگه هم از فارغ التحصیلای دانشکده فنی و دکتر یزدی و شمران، اینا بود که اصلا پایه‌گذار انجمنهای اسلامی امریکا و کانادا شدن که بعد شعباتی در اروپا هم پیدا کرد. یعنی چیزایی که جاش خالی بود اینا پایه‌گذاری کردن، ولی نخواستن اون تشکیلاتی که وجود داشت اونا رو بذارن کنار، خودشون کار جدیدی بکنه. آقای امین، به نظر شما اگر الان دکتر چمران بودن، از نظر دیدگاه با جماعت دیندار ایران که حکومت دارستن چه اختلاف فکری داشتن؟ من در همون دوران جنگ ایران عراق مدتی در اهواز رفتم و با همین چیز جنگ های نامنظم در خدمت خود دکتر چمران بودم. خب صحبت های زیادی با هم داشتیم. به شدت ناراضی بود، به شدت از اوضاع احوال ناراضی بود و اونجا اتفاقا اسلحه هم نمیدادن بهشون، اسلحه و مهمات میخواست. خیلی گله میکرد که بابا ما هم داریم برای وطن میجنگیم. ولی اون موقع آقای قرضی استاندار خوزستان بود، با بیشتر اون گروه متعصبین و اونها هم در ارتباط بودن. اینها چمران رو قبول نداشتن، اونو عضو نهضت میدونستن و متعلق به این جناح این طرف، بنابراین خیلی برش سخت میگرفتن. من موقعی که وارد شدم، روز که رفتم، تازه از سوسنگرد برگشته بود، دو سه تا تیرم خورده بود، نه اون موقع که دیگه شهید شد. اون شب اولی که من رفتم در همون ستاد جنگ‌های نامنظم تو استانداری اهواز بود، اون استانداری رو پایگاه این جنگ‌های نامنظم کرده بودن، رو تخت خوابیده بود که من رفتم اونجا. همون موقع داشت، وقتی من وارد اتاق شدم، رو نقشه‌های جبهه و اینا داشت کار میکرد. همون لحظه هم اتفاقا یک خمپاره‌ای انداختن که تو همون حیات استانداری افتاد، که من هم اصلا با این صداها هیچ آشنایی نداشتم، برقم رفت. من یه مدتی قلبم هنوز میزد اون موقع که در اونجا بودم. وقتی یه نفر بعد از مثلا یه چند دقیقه، بعضی از این کسانی که بودن آوردن یه چراغ، چیزی چراغ دستی آوردن روشن، دیدم هنوز سرش روشن، بلند گفت چه خبر شده بود. یعنی اصلا انگار نه انگار که همچه اتفاقی افتاده، به فاصله مثلا نمیدونم شاید 30 متریش از تو خود شهر اهواز هم میزدن. این گروهایی که گروهای چپ بودن که مخالف بودن، تو پشت کامیون این خمپاره اندازا رو سوار کرده بودن. چیزای آنچنان قوی نبود، ولی خیلی کار ایزایی میکردن. و پاشم یه تیر به بالای زانوش خورده بود، دوتام به پایین تر. در آزاد کردن سوسنگرد اون نقش اساسی داشت دیگه، در همون جریان تیر خورد دیگه. داستانش که وقت نیست که من بخوام وارد بشم. سوسنگرد و در واقع ابتکار و نبوغ دکتر چمران بود که آزاد کرده. در هر حال اون تا حدی که خود بنده شاهد بودم، چون هر یکی دو ماه یه بارم برمیگشت میامد تهران، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی بود، تو اون جلساتم بود، بسیارم گله میکرد. ولی خب دیگه چون جنگ بود نمیخواستن اونم کنارش بگذارن دیگه. مثلا وزیر دفاع دولت موقت بود، عضو شورای مرکزی نهضت بود، نه اون که برای خیلی هم میگن که رو کشتن. حتی من نمیخوام تایید بکنم اینو، چون دلیلی هم خیلی نمیبینم. بالاخره داشت میجنگید و خیلی هم مؤثر بود اون در طرحی که در جنگ داشت، بسیار بسیار نقشه مهمی داشت. بنابراین برای من که 100% روشنه که اگه بود حتما حذفش کرده بودن و سرنوشت بقیه هم پیدا میکرد، یا کشته میشد و یا به زندان میرفت. و به هر حال چنین اندیشه ای رو مطلقا نداشت، او اصلا گوره خونش با این آقایون نمیخون. آقای امیرعلی، من مال نسل اون دوران نیستم، ولی الان در جامعه خیلی از شریعتی بد تعریف میکنن، چه دلیلی داره؟ از جامعه دو گروه انتقاد میکنن. یک گروه حاکمان هستن، روحانیون، فقیهان، چون بزرگترین دشمن شریعتی دستگاه‌های ارتجایی حوزه بودن، نه روشن فکران خیلی فهمیده، چون احساس میکردن که شریعتی خیلی نقدایی تیز میکنه. این جمله که روحانیون یه دستی برای بوسیدن دارن، یه دستی برای گرفتن. خب خیلی اونا عصبانی شده بودن. شریعتی به اسلام منهای روحانیت باور داشت، میگفت که اسلام طبقه نداره، اسلام روحانیت نداره، ما عالم دینی داریم. و آقای مطهری خیلی احترام میذاشت به اینجور آدم ها، به طلبه های آگاه بسیار احترام میذاشت. میگفت امید من به شما طلبه هاست که طلبه های جوان که بتونین یه تحولی در حوزه های علمیه به وجود بیارید. ولی خب اون ارتجاع مذهبی با تمام وجود علیه دکتر شریعتی تلاش میکردن. یه بار عرض کردم به نظر من هیچ شیعه‌ای در طول تاریخ انقدر که راجبه اهل بیت کتاب نوشته هیچ کدوم ننوشته، هیچ کدوم انقدر خدمت نکردن و هیچ کدوم هم به نظر شریعتی انقدر چوب نونخورا، کسانی که دین دکانشون هست، شیعه دکانشون هست، چوب اونا رو هم نخورده. بنابراین یک گروهی که از شریعتی بد گفتن و حالا بلنگوها دستشونه، کتاب ها نوشتن علیه شریعتی، اصلا میدون ندادن که دفاع کنه. دوم کسانی هستن که شریعتی رو نمیشناسن، چون شریعتی از تشیع صحبت کرده، از اهل بیت صحبت کرده، از ولایت مثلا علی صحبت کرده، از شیعه حزب تمام کتاباش که نوشته. میگن آه شریعتی اون کتاب امت امامت که نوشت دچار این مشکلات ما شدیم، ولی اون چیزی که شریعتی میخواد یه هم چیزی نبود. درست مثل این که ما پیامبر اسلام رو بخواییم محکوم بکنیم که چرا اسلام رو مطرح کرد، پیامبر اسلام، اسلامی که امروز گرفتارش هستیم، اینطور حالا مرتجعین این بلاها رو سر ما میارن، اسلامی که حالا چه در عراق بگیریم چه در سوریه در جای دیگه بگیریم نقش پیشتازی امروز نداره. منهای 4-5 قرن اول که گل سرسبد دنیا در همه رشته های علمی و پیشرفت و سنت و همه چی بود، مثل اینکه پیامبر بخوایم محکوم بکنیم که چرا یک کمچین راهی رو در پیش گرفت. اونم در واقع یک روی ندانمکاریه، نمیشناسن. همه اینا رو کاسه کوزه ها رو میخوان سر شریعتی بشکنن که او باعث شد که ولی فقیه پیدا بشه، که اگر شریعتی بود زنده بود اول کسی بود که اونا اعدامش میکردن، کما که هیچ وقت هم اجازه ندادن به طرفدارا و همفکران شریعتی که کاری بکنن، تلاش کنن. اصلا دینداری و شیعه شریعتی 100% با شیعه فقاهتی تفاوت داره، اصلا اون یه چیز دیگه میگفت و اینا یک استفاده دیگه ای دارن میکنه. آقای تقی‌زاده، آیا در این 47 سال نشست و میزه گرد نقد اندیشه شریعتی هم داشته ایم؟ از نقد اندیشه شریعتی چه خبر؟ در سالهای اخیر یک نشست نقد علمی جدی داشته ایم؟ یک گروهی بود تو ایران، الان که خب به هیچ وجه اجازه این چیزها رو نمیدن، یعنی بی‌طرفانه اگر هم نقد کسی بخواد بکنه، نه نقد علمی، علیه شریعتی پشت بده، کاملا هم بهش میدون میدن و امکانات میدن و نشریه میدن. نقد شریعتی هم خیلی بوده، کسانی که هم خود انجمن دوستداران شریعتی گهگاه جلساتی که میذارن نقدهایی را منتشر کردن، دیگران هم گفتن بندم یه چیزی نقدی هم بر اون نظریه خاص شریعتی در کتاب امت و امامتش داشتم، اینم بندم نوشتم. یعنی خود بنده که از علاقمندان و نزدیکان و مخلصان به هر حال دکتر شریعتی بودیم، من اون نظر خاصشون که دکتر شریعتی بر این باور بود که درسته که در اسلام شورا اومده، ولی شورا برای مردمی است که به رشد سیاسی رسیده باشن، در شرایطی که به قول اون میگفت که حالا رأی مردم رو با یه 5 تومن میخرن، با یه دیزی آبگوش رأی مردم رو میخرن. اون موقع فئودال ها بودن تو دوران شریعتی، همه فئودال ها این دهاتی ها روستایی ها رو بسیج میکنن، میبرن پای صندوق های رأی. وقتی که مردم ناآگاه هستند، رأی مردم یعنی چی؟ رأی مردم رو میخرن. هر وقت که یک رأس مقابل رأی شد، رأس یعنی یه نفر، یه رأس، هر کسی یه رأی داشت، اون موقع میشه در واقع همه پرسی کرد، رأی مردم رو دخالت داد. از این جهت اون معتقد بود که در این دوران امامت جامعه اسلامی باید توسط اهل بیت پیامبر ساخته میشد و بعد دوران شورا از اون به بعد. خب من اون چی که نقدم کردم نوشته بودم این رو، اگر کسی خواسته باشه میتونم بعدم ارجاع بدم. من ارجاع دادم به اولا قرآن، که قرآن به پیامبر میگه که بعد از شکست احد میگه و شاور هم فل امر، با همونایی که عامل شکست احد شدن میگه با اینا مشورت بکن. مرحوم طالاقانی می نویسه که آزادی و شورا نه بعد از آگاهی مردم، شورا تنها وسیله است که مردم به رشد سیاسی می رسن. دکتر شریعتی معتقد بود که وقتی مردم به رشد سیاسی رسیدن، به آگاهی رسیدن، باید حالا یک نفر یک رأی داشته باشه. موقتاً یک کنفرانسی در باندونگ بود که از اونجا به این نتیجه رسیده بود که همه این کشورها که انقلاب کردن منحرف شدن. چرا؟ برای اینکه به مردم مراجعه کردن، مردم آگاهی نداشتن. اون موقع یه کنفرانسی بود در باندونگ تشکیل شده بود، کشورهای دنیای سوم آزاد شده ها همه سرشون به سنگ خورده بود. شریعتی بر اساس این تجربه دنیای اون روز به این نتیجه رسیده بود که تا مردم به رشد سیاسی نرسیدن نمیشه به آرایشون اعتماد کرد. ولی آقای طالاقانی کاملا برعکس میگه، پیامبرم کاملا برعکس عمل کردن، که اصلا میدون دادن به مردم برای رشد سیاسیه. اگه مردم بهشون میدون ندن، آزادی ندن، کی رشد سیاسی میکنن؟ باید بهشون سپرد، خطا میکنن بکنن، همینطوری آدم یاد میگیره دیگه. بنابراین این نظر دکتر شریعتی، حداقل نظر خود من دارم عرض میکنم، این بسیار قابل نقده. خیلی هم نقد کردن و حالا مباحث دیگه هم. شریعتی که پیغمبر که نبود، حامل وحی که نبود، یک انسان بود، انسان متفکر بود. هر انسان متفکری وقتی فکر میکنه، وقتی مینویسه، توش خب غلط هم هست دیگه، میگن دیکته نانوشته غلط نداره. بنابراین خود دکتر شریعتی هم اگر بود حتما استقبال میکرد از کسانی که او رو نقد بکنه. به نظر شما خمینی و دکتر شریعتی هم فکر بودن، مخصوصا در مورد ولایت فقیه؟ خب اینا که هم دوره که نبودن، شریعتی قبل از انقلاب از دنیا رفت، یعنی سال 56 در دنیا رفت. آقای خمینی 57 با انقلاب 57 آمد به ایران. قبلا چون جزء مبارزین بود، خب همه اونها که اهل مبارزه بودن آقای خمینی رو قبول داشتن. اون موقع شریعتی هم قبول داشت آقای خمینی رو. آقای خمینی از سال همون 41-42 که تا 15 سال بعد تبعید شد، به عنوان یک چهره محبوب تو جامعه ما بین قشر آگاه مبارز بود، همه در واقع احترام میذاشتن. کسی عمل کرده آقای خمینی رو در قدرت ندیده بود، همه از زاویه ی آدم با جرأت، شجاع، که در برابر اون دیکتاتوریای انقلاب شاه و ملت ایستاده بود و هیچ کدوم از مراجع جرأت نداشتن اونطوری که او انتقاد میکرد بکنه و بعد به جان خرید اونها رو. بنابراین شریعتی هم در اون موقع خمینی قبل از انقلاب رو میشناخت. هیچ کسی هم از افکار درونی اونها اطلاع نداشت، از اخلاقیاتش، از مناسباتش. بنابراین هم فکر اون موقع خب بودن، هم فکر البته سیاسی، ولی نه دکتر شریعتی من گمان میکنم خبری از آقای خمینی داشت که افکار اندیشه چگونه است. و آقای خمینی هم اون موقع که دانشجو میرفتن هیچ وقت حاضر نشد که راجب شریعتی، حتی بعد از فوت شریعتی، چیزی بنویسه. خیلی هم بهش اصرار کردن مرحوم دکتر یزدی و دیگران، ولی تفره رفت. مخالفت نمی کرد، ولی چون احساس می کرد که خط فکریش با خط فکری شریعتی نمی خونه. بنابراین نمیشه اینا رو گفت که حالا با هم موافق بودن یا نه، چون آقای خمینی بعد از انقلاب یک چهره دیگه‌ای برای ملت از خودش نشون داد. در مورد ولایت فقیه که بله مطلقاً دکتر شریعتی که علی ولایت فقیه نبود، اصلا اعتقادی به اسلام فقاهتی نداشت، چه برسه این که بخوان ولایت داشته باشن. خب ممنون از سوالتون. باشه متفرق و اشکال نداره. پوش درباره چیه؟ بله سال متفرقم که خدمتون پاسخ رو عرض کنم، بیاد رو مانیتور که ببینم. نظر صریح شما آقای مرادی، نظر صریح شما در مورد حجاب، روسری و چادر چیست؟ آیا منظور قرآن از پوشش واقعا همون پوشش سر مثل الان در جامعه جمهوری اسلامی است؟ ببینید اولا در اسلام، در قرآن هیچ چیش اجباری نیست. وقتی میگه لا اکراه فی الدین، اصلا در دین کراهتی وجود نداره. دین چیه؟ دین یعنی کل دین دیگه، کل اسلامه، یعنی اصلا اجبار معنی نداره. به خود پیامبر میگه تو وکیل مردم نیستی، تو حفیظ یعنی پاسدار و نگهبان ایمان مردم نیستی، حق جباریت نداری، ما انت علیهم به جبار، حق سیطره نداری، ما انت علیهم به مسیطر، حق الزام نداری. چیزی رو که مردم نمیخوان، انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنی، مگه ممکنه که تو وقتی مردم چیزی رو نمیخوان بهشون تحمیل بکنی؟ یعنی هم قرآن و هم سنت پیامبر 100% با اجبار در دین مخالفه. حالا یکی از فروع دین حجابه. زمان خود پیامبر یهودی‌ها حجاب نداشتن، یعنی اجباری اونها نداشتن، مشرکین نداشتن. اولا اعراب چون اون موقع هوا گرم و داغ بود، آدم اگه سرش میخواست همینطوری برد میسوخ. همه اعراب الان هم ببینی چی رو سرشون میندازن، چه زنان چه مردا، برای که هم خاک بود اون موقع و هم در واقع آفتاب استوایی، منطقه استوایی بوده مکه، بنابراین همه حجاب داشتن، چه مرد چه زن. اون چی قرآن میگه، میگه که این یدنین علیه نم جلابیه نه، این که مینداختن مثل حالا نبوده که پارچه باشه لباس بپوشن. لباس هم هر کسی یه دونه تو زندگی مثلا دکتر بیشتر نشد، همه به اصطلاح لخت و اور بودند. موقع صنعت نساجی وجود نداشت، فوق‌العاده گرون بوده لباس. میگه که اینو نزدیک بکنین کسی نتونه بپوشونه. یدنین علیهن من جلابیهن، جلباب یعنی همون پوشش. بنابراین یه عرف زمانه بوده، مثل چادر که اختراع ایرانی هاست. ایران قبل از اسلام چادر مال ایرانی هاست، اونا چادر به این معنا نداشتن، ولی یه پوششی. قرآن میگه که زیبایی هاتونو بپوشین، بپوشین. به کی هم میگه؟ میگه پیامبر به همسرانت بگو قل ازواج که و بنات که، به دخترات و نساء المؤمنین، به زنان مؤمن بگو یدنین علیهن من جلابیهن. اونی که رو سرشون میندازن، نمیگه بندازین رو سرتون، میگه اونی که میندازن به خودشون نزدیک کنن. عرض کردم موقع لباس نبود که مثل بنده که حالا تا گردنم مثلا لباس، در واقع حتما بالاخره یا فیلم‌ها یا چیزا رو دیدین که تا 1000 سال پیش، 1400 500 سال پیش لباسی اصلا اونطور نداشتن، یه تا پیرن بودن دیگه، برای اینکه در واقع سینه‌شون، سر سینه‌هاشون پوشونده بشه. نمیگه که چیزی سرتون بکنید، میگه اون که میکنید نزدیک باشه، اندامتونه بپوشونه، زیبایی هاتون پوشیده بشه. بنابراین اولا اجبار نیست، و بعدم یه کتابی هم اتفاقا تو ایران خب نوشته شده، آقای ترکاشوند حتما دیدین، کتاب خیلی مفصله، حدود 1000 صفحه، 1000 خورده صفحه است، عنوانش از حجاب در عهد رسول. حجاب در عهد رسول. اصلا تو این کتاب میگه اصلا اونطوری که الان تو جمهوری اسلامی زمان پیامبر اصلا این چنین نبوده. زمان پیامبر حتی در صدر اسلام دیگه. این کتاب هم کتابیست که خواسته همه مدارک رو بیاره. کتاب فوق العاده مستنده، فوق العاده مستند، یعنی برای اینکه نتونن یقش رو بگیرن، چون تو ایران نوشته شده، خودشم تو قم در واقع آدم متفکریست توی قم بوده، تمام مدارک آورده، مستنده به تمام احادیث و روایاتی که اهل تسنن و شیعه آوردن که اصلا این چنین نبوده. ولی هویت جمهوری اسلامی فقط به همین ظواهره، چون نتونستن نه اقتصاد رو بهبود ببخشن، کاری نتونستن بکنن، لااقل میخوان به اون طبقات پایین بگن که ما مشروب فروشی ها رو بستیم، حالا مردم همه حجاب دارن، ما نمیذاریم روزخاری بکنن. یعنی لااقل چون دستشون خالیه از این که بگیم چی کار کردن در طول این 47-8 سال، جامعه پیشرفت کرده ولی ربطی به این آقایون نداره. بالاخره تو هر جای دنیا 40-50 سال پیش با حالا ببینید زمین تا آسمون فرق داره. شما دبی اگه رفته باشین، امارات، ببینید 40 سال پیش کجا بوده، کنار اون خور زندگی میکردن 40-50 سال پیش، هیچی اصلا نبوده اونجا، حالا ببینید چگونه شده. برای جامعه پیشرفت میکنه، ربطی هم به حاکمان نداره، چون کاری نکردن عملا. کاری هم اگه کردن چیزهای منطقی تو سوریه و لبنان و این ور اون ور، و فقط دستاوردشون همینه که میخوان به زور، چون دیدشون و نگاهشون به دین نگاه فقاهتیه، نگاه احکامه. ببینید در قرآن ما 4% آیات الاحکام دادیم، داریم نماز و روزه و، برای اینا 99% احکامه. یعنی دین رو فقط در احکام میبینن. تو هر نیتی داری داشته باش، مهم نیست هر جوری عمل میکنی، تو فقط ظاهرت، چادرت کنار نره، ظاهر دینی داشته باش، اصل کار اونو میخوان. میگن فقه ناظر بر ظواهر شرعی است. خیلی پرمعناست. یعنی فقه کاری نداره که تو تو دلت چیه، نماز میخونی، نیتت چیه، ظواهر شرعیه، اونم ظواهر فرعیه. ظاهر خوب باشه، یعنی ظاهر جامعه مشروب فروشی نباشه، بیجابی نباشه، فاحشه خونه نباشه، پشت قضیه میگم به ما مربوط نیست. فقیه کاری به درون انسانها نداره. ناظر فقه، فقه ناظر به ظواهر شریعته. خب خیلی ممنون از توجهتون، از سوالاتی که کردین، و انشالله که به هر حال خالی از فایده نبوده باشه این عرایض. انشالله تا هفته آینده اگر خداوند توفیق عنایت بکنه، موفق و معید باشید.